ساعت 8 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. حمایت تمام قد دولت از نیروهای مسلح. رئیس جمهور در دیدار فرمانده کل ارتش. انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح مهمترین پشتوانه امنیت کشور است. تأکید رئیس جمهور یمن بر ضرورت اتحاد کشورهای عربی و اسلامی علیه دشمن. المشاط، دولت‌های منطقه اجازه ندهند از خاک یا حریم هوایی آنها برای تجاوز استفاده شود. و پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی در 10 استان. احتمال سیلاب در استانهای واقع در شمال غرب، شمال شرق، دامنه‌های البرز و سواحل دریای خزر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش همراه ما باشید. رئیس جمهور در دیدار امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، از رشادت‌ها و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح به ویژه ارتش در مقابله با تجاوزهای امریکا و رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. آقای پزشکیان گفت دولت با همه ظرفیت از برنامه‌های راهبردی ارتقای توان دفاعی و افزایش توان بازدارندگی کشور حمایت می‌کند. آقای پزشکیان تأکید کرد انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح مهمترین پشتوانه امنیت کشور است. همچنین در این دیدار امیر سرلشکر حاتمی ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضع عملیاتی و اقدامات دفاعی ایران تأکید کرد ارتش با بهره‌گیری از تجربیات میدانی و به‌روزرسانی ظرفیت‌های رزمی آمادگی کامل دارد تا در برابر هر گونه تهدید یا اقدام ماجراجویانه پاسخی قاطع، پشیمان کننده و در خور اقتدار جمهوری اسلامی ایران ارائه کند. مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب گفت پایان جنگ در منطقه، دریافت غرامت، مدیریت تنگه هرمز و رفع تحریم‌ها حداقل مطالبات ملی است. آقای مخبر در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر عامل اصلی قدرت ایران اسلامی را انسجام ملی عنوان کرد و افسود دولت مردان و مسئولان باید با حساسیت و مراقبت ویژه با حل مسائل اقتصادی قدردان مردم باشند.
ما با آمریکایی‌ها وقتی خلاصه میتونیم مسائلمون رو حل کنیم که اون مطمئن بشه که ما در حدی از قدرت رسیده ایم که کاری نمیتونه بکنه.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب گفتمان قدرت تثبیت شده یه نظام جمهوری اسلامی بعد از جنگ را تشریح کرد.
اگر مردم این روزها و این شبها در خیابون نبودن ما این توفیقات رو حتما نداشتیم.
قدرتی که مهمترین مؤلفه آن را این گونه توضیح می‌دهد.
خونهای امام و شهدامون رو مردم می‌دونه. خونهایشون رو مردم می‌دونه. و این مردم هم تا این خونبها رو نگیرن ول نمی‌کنن. بحث این که جنگ پایان بیابه و منطقه‌ای تموم بشه، غرامت در حد مدیریت بر تنگه، رفع تحریما، اینا چیزایی نیست که نه مردم تحمل کنن که اینا به نتیجه نرسه، نه خود مسئولین تحمل میکنن، نه آقام اولین پیامی که دادن این 5-6 تا مطلب رو صراحتا فرمودن.
به گفته آقای مخبر یکی از مطالبات مهم تعیین تکلیف مدیریت تنگه هرمز است.
این وضعیتی که الان ما در تنگه داریم و در اختیار ماست بزرگترین مزیت ژئوپلیتیکی نظامی به اصطلاح دیپلماسی ماست.
مشاور و دستیار رهبر انقلاب گفت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه دشمنی ندارد به شرطی که آنها هم حق همسایگی را رعایت کنند.
اینا اختیاری از خودشون ندارن. اینا اصل قصهشون اینه که یه همچون سیاستی را که بخوان مثلا وقتی خودشون نظرشون اینه که با ما باید کنار بیاین و روابط خوبی داشته باشن آمریکایی‌ها این نظر رو نداشته باشن بتونن اعمال کنن.
آقای مخبر سرانجام زیاده خواهی آمریکایی‌ها در منطقه را این گونه توضیح داد:
شما نهایتا فکر می‌کنید که آمریکا مجبور به ترک منطقه خواهند شد؟
چاره‌ای غیر از این ندارد.
معاون اول دولت 13 همچنین در دومین سالروز شهادت رئیس جمهور شهید گفت وی در جامعه عمل پوشاندن به منویات رهبر شهید ممتاز بود.
مدل کلان حکمرانی که آقا تو ذهنش بود و در حقیقت همش تلاشش این بود که این حکمرانی رو زمین بشونه، شهید رئیس این رو زمین نشوند.
سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
وقتی صحبت از تجاوز به میهن می شود، مردم همبسته ایران از زن و مرد تا پیر و جوان در دفاع از میهن به صف شده و یک شعار واحد سر می دهند: تا پای جان پای کار این مرز و بوم می مانیم. و اما نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاجی اکبری در دانشگاه تهران برگزار می شود. در پای دانشگاه تهران از ساعت 10:30 صبح برای حضور نمازگزاران باز می شود. در نماز جمعه این هفته پویش ملی جان فدا در قالب میز آموزش نظامی و کار با سلاح، چادرهای آموزش امداد و نجات هلال احمر و حضور مردمی با نمادهای مقاومت اجرا می شود. رئیس جمهور یمن در سالگرد اتحاد یمن با اعلام همبستگی کامل این کشور با جمهوری اسلامی ایران گفت: حوادث سالهای گذشته و جاری نشان داده دشمن صهیونیستی با وجود توان نظامیش شکست پذیر است. مهدی المشاط افزود: تجاوز امریکایی صهیونیستی به ایران از ایده برداشتن مانع بزرگ در برابر توطئه‌های دشمن سرچشمه می‌گیرد و ملت‌ها و دولت‌های امت اسلامی را به انسجام بیشتر در برابر این خباثت‌ها دعوت می‌کند، نه همراهی با آنها. المشاط همچنین با تأکید بر ضرورت اتحاد کشورهای عربی و اسلامی برای توقف درگیری‌ها از دولت‌های منطقه خواست تا به ابزاری در دست دشمن تبدیل نشوند و اجازه ندهند از خاک یا حریم هوایی آنها برای تجاوز استفاده شود. بیانیه وزارت خارجه در محکومیت اقدام امریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان و تعدادی از مسئولان و شهروندان لبنانی. اقدام غیرقانونی و ناموجه وزارت خزانه داری امریکا در تحریم محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر منتخب ایران در بیروت را به شدت محکوم کرده و این اقدام را نمونه دیگری از یاغیگری و بی‌اعتنایی هیئت حاکمه امریکا به اصول مسلم حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به ویژه اصل بنیادین احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها می‌دانیم. همچنین اقدام امریکا در تحریم تعدادی از نمایندگان حزب الله در مجلس نمایندگان لبنان، مسئولانی از جنبش عمل و چند تن از مسئولان نظامی و امنیتی لبنان را به شدت محکوم می‌کنیم. عبدالباری اطفان سردبیر روزنامه رأی الیوم با اشاره به تهدیدهای مداوم امریکا علیه ایران گفت: تهران همچنان بر مواضع خود ایستاده و در برابر تهدیدهای واشنگتن عقب نشینی نکرده است. اطفان همچنین درباره رئیس جمهور امریکا گفت: ترامپ از آغاز تنها به تهدید متوسل شده و دیگر ابزار تازه‌ای برای فشار در اختیار ندارد. عبدالباری اطفان گفت: رئیس جمهور امریکا به خوبی می‌داند هر گونه اقدام نظامی علیه ایران هزینه‌های سنگینی برای واشنگتن به همراه خواهد داشت. و افزود: تلاش‌های ترامپ برای جلب حمایت چین علیه ایران ناکام مانده و واشنگتن نتوانسته همراهی پکن را در افزایش فشارها علیه تهران به دست آورد. اعلام کرد با استفاده از ریزپرنده‌های ابابیل یک خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و چند تجمع نیروهای این رژیم در مناطق مرزی جنوب لبنان را هدف قرار داده است. حزب الله لبنان تأکید کرد تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات آنها را در شهرک ناقوره و شهرک طیر حرفا با پهپادهای تازه رونمایی شده هدف قرار داده است. روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم نوشت حزب الله با موشک‌های دقیق به سامانه‌های حسگر که اسرائیل در مرز با لبنان نصب کرده بود حمله کرده است. حزب الله همچنین اعلام کرد تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات نظامی آنها را در شهرک رشاف در جنوب لبنان با ریزپرنده‌ها هدف قرار داده است. نشست شورای امنیت درباره فلسطین بار دیگر به صحنه اختلاف دیپلمات‌ها تبدیل شد. نمایندگان روسیه و چین در این نشست با انتقاد از ناکارآمدی طرح صلح غزه و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی خواستار برقراری آتش‌بس فوری در این منطقه شدند. در مقابل امریکا همچنان بر خلع سلاح حماس تأکید کرد. فو کونگ سفیر چین و رئیس دوره‌ای شورا با اشاره به وضعیت وخیم بیش از 2 میلیون فلسطینی بر توقف حملات، بهبود فوری وضعیت انسانی، رفع محدودیت‌ها و پایبندی همه طرف‌ها به ویژه رژیم صهیونیستی به آتش‌بس تأکید کرد. همزمان واسلی ناونزیا نماینده روسیه هم گفت طرح ترامپ برای غزه فقط روی کاغذ مانده و وعده‌های آتش‌بس، کمک رسانی و واگذاری کنترل به کمیته فلسطینی عملی نشده است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد بازارهای جهانی نفت ممکن است به زودی وارد منطقه قرمز شوند. فاتح بایرول گفت با کاهش ذخایر جهانی و افزایش تقاضا همزمان با آغاز فصل سفرهای تابستانی وضع انرژی در جهان می‌تواند طی هفته‌های آینده بحرانی شود. بایرول همچنین هشدار داد بازگشت تولید و پالایش نفت غرب آسیا به سطح پیش از جنگ احتمالاً زمان بر خواهد بود. این نهاد بین‌المللی در اسفند سال گذشته آزادسازی 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی را برای مقابله با اختلال عرضه ناشی از بسته شدن تنگه هرمز اجرایی کرد. در همین حال رئیس استراتژی سهام اروپا نیز وضع فعلی بازار جهانی نفت را فوق‌العاده دشوار توصیف کرد و گفت این بزرگترین اختلال عرضه است که تاکنون رخ داده و میزان تولید از دست رفته تا اکنون از 1 میلیارد بشکه فراتر رفته. فاینانشال تایمز گزارش داد عربستان سعودی قراردادهای مشاوره‌ای جدید را متوقف کرده و برخی از پرداخت‌ها را به تعویق انداخته است. به گزارش این روزنامه آمریکایی به علت پیامدهای جنگ ایران و در پی کسری بودجه 33.5 میلیارد دلاری و جهش 26% هزینه‌های نظامی عربستان سعودی تمامی قراردادهای جدید با شرکت‌های مشاوره‌ای غربی را متوقف و پرداخت‌ها را به تعویق انداخت. این کشور پیش از این به دلیل نگرانی از هزینه‌های بیش از حد پروژه‌های عظیم پرهزینه‌ای مانند نئوم را کاهش داده یا به تأخیر انداخته بود. شما شنونده خبرهای رادیو ایران هستید. معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت 23 میلیون و 300 هزار تن کالا از 9 اسفند پارسال تا 30 اردیبهشت به رغم حملات به بنادر و پیرامون آن تخلیه و بارگیری شد. محمد شکیبی نسب در نشست هماندیشی رفع موانع تولید تجارت و حمل و نقل در استانداری گیلان اظهار کرد از این میزان 5 میلیون و 300 هزار تن کالای اساسی بود، ضمن اینکه در این ایام 5 میلیون و 100 هزار تن کالای اساسی بارگیری و خارج شد. وی با تشریح اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی کشور در سال گذشته اضافه کرد پارسال 82% واردات کالای اساسی از طریق بنادر جنوب و 18% از بنادر شمالی صورت گرفت و از نخستین روز فروردین امسال تا 30 اردیبهشت ماه جاری سهم بنادر شمالی 32% و بنادر جنوبی 68% شد. اما خبرهای ورزشی رو بشنوید. دومین روز رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا امروز پیگیری میشه و 5 تکواندوکار کشورمون به مساف رقبای خودشون میرن. بر این اساس در وزن منهای 58 کیلوگرم ابوالفضل زندی پس از استراحت در دور نخست با برنده دیدار نمایندگان نپال و امارات پیکار میکنه. در وزن منهای 74 رادین زینالی ابتدا با نماینده از کره جنوبی دیدار میکنه و در صورت پیروزی با برنده دیدار هنگ کنگ و چین مبارزه خواهد کرد. در سمت دیگر جدول امیرسینا بختیاری که به دعوت اتحادیه تکواندو آسیا در این رویداد حضور داره ابتدا با دنگ فام از ویتنام دیدار میکنه و در صورت پیروزی با برنده دیدار فیلیپین و طارق حمدی دیدار خواهد کرد. در بخش بانوان مهلا مومنزاده در وزن منهای 49 کیلوگرم ابتدا با کیژان مانگین از فیلیپین پیکار میکنه و در صورت پیروزی با برنده دیدار کامبوج و تیمور شرقی یا چین یومای چین مساف خواهد داد. در منهای 73 کیلو باران نعمتی در دیدار اول با جیسون حریف عنواندار چینی دیدار میکنه. وی در صورت برتری به دیدار با برنده مبارزه دو نماینده از کره جنوبی میره. در پاروزنه‌برداری آزاد الجزایر ایزدی چراغ اول ایران رو با طلا و برنز شروع کرد. در نخستین روز این رقابت‌ها امروز علیرضا ایزدی در دسته 59 کیلوگرم در سه حرکت خودش وزن‌های 178، 181 و 183 کیلویی رو مهار کرد و با مجموع 542 کیلو نشان طلا گرفت. هفته 25 رقابت‌های لیگ دسته 1 فوتبال کشور دیروز برگزار شد و در حساس‌ترین دیدارها تیم صدرنشین مصر شهر بابک برابر شهرداری نوشهر با تساوی بدون گل متوقف شد. نساجی مازندران تیم دوم جدول در قائم شهر با دو گل نبرد ارومیه را شکست داد. صحبت‌های حمید عبداللهی مربی نساجی و رضا مرادی سرمربی نبرد ارومیه.
با تیمای تای جدول بازی کردن، ما نیمه اولو خیلی خوب شروع کردیم، فکر کنم یه هفته گذشت خوب تمرین کردیم، تونستیم موقعیت‌های زیادی درست کنیم. فرقمون با هفته پیش این بود که تیممون این بازی هارمونی داشت و تونست به اون مقاصد تاکتیکیش برسه توی تولید موقعیت، و الان از نظر لول تیمی به سطح کرمانشاه شاید ضعیف‌تر از نود ارومیه بود، ولی من فکر می‌کنم که تو این هفته ما هم خوب تمرین کردیم و همین که همه نکاتی که آقای نایتی گفت توی زمین بچه‌ها آوردن.
ما می‌دونستیم که بازی نساجی بازی بسیار دشوار هست، ولی خب با مشقت خودمون رو رسوندیم به این بازی. ما علی‌رغم اینکه نامنگاری کرده بودیم که واقعا شرایط حضور توی این بازی رو نداشتیم، برای سلامت مسابقات، برای اینکه بتونیم یک فوتبال پاک رو برگزار بکنیم، شبونه بچه‌هامون رو رسوندیم به این بازی و با محدودیت‌هایی که داشتیم حضور پیدا کردیم که بتونیم اون فوتبال پاک رو ارائه بدیم. من فکر میکنم که توی این بازی اگه یک مقداری باز هم شرایطمون بهتر بود میتونستیم عملکرد بهتری رو نشون بدیم.
در دیگر دیدارها کاراگستر 2-1 مقابل پالایش نفت بندرعباس به برتری رسید. فرد البرز با یک گل پارس جنوبی جم را مغلوب کرد. داماش گیلان با همین نتیجه بعثت کرمانشاه را از پیش رو برداشت. نفت و گاز گچساران با نتیجه 2-1 سایپا تهران را شکست داد. دیدار تیم‌های هوادار با صنعت نفت آبادان، آریوی اسلام شهر با مس کرمان و شناورسازی قش با نیروی زمینی هم بدون گل مساوی به پایان رسید. در چارچوب هفته 19 لیگ برتر هندبال دیروز نیروی زمینی سبزوار 21-19 نفت و گاز گچساران رو شکست داد. پرواز هوانیروز 22-34 نتیجه رو به سپاهان واگذار کرد. استقلال کازرون 37-30 سایپا رو شکست داد و دیدار سنگ‌آهن بافق با هبکوی عراق نیز به تساوی 32-32 رسید. با وجود تقسیم سازمان هواشناسی، بازار شایعه دستکاری سامانه‌های بارشی در فضای مجازی همچنان داغ است. این سازمان اعلام کرده میانگین بارندگی‌های کشور در مقایسه با دوره بلند مدت تقریباً برابر است و رادارهای نظامی هیچ تأثیری در افزایش بارندگی‌های امسال نداشته است.
دستکاری سامانه‌های بارشی از شایعه تا واقعیت.
آیا واقعا این رادارها به عنوان یک جنگ افزار آب و هوایی به کار گرفته می شده یا نه؟
همزمان با جنگ تحمیلی سوم و افزایش بارندگی ها خبرهایی در فضای مجازی منتشر شد.
این که در جنگ رمضان یک پژوهشگره مثلا آمریکایی میاد میگه که 18 تا رادار فلان منطقه زده شده و اینا داشتن رو بحث جو کار میکردن، اینو ما بگیم آقا مثلا اینا یه شایعه است
که نه اسمش معلومه نه رسمش معلومه نه رفرنسی داره.
اما متخصصان میگویند رادارهای تخریب شده توانایی ایجاد تغییر در سامانه‌های بارشی را نداشتند.
اختلالاتی که حالا میتونه یک ودر وپن مثل هاپ ایجاد بکنه رو در اون لایه ایجاد نمیتونن بکنن.
سازمان هواشناسی هم با رد این ادعا میگوید این بارش ها از ماه قبل پیش بینی و روند افزایش بارندگی ها از آذر ماه سال گذشته آغاز شده بود.
پیام هایی که در فضای مجازی منتشر شده که عمدتاً بدون رفرنس معتبر هست به نظر میرسه که چندان توجه قابل ملاحظه نمیشه بهشون داشت.
یه مقدار روی فکت ها شاید صحبت بکنیم خیلی بهتر باشه.
به اعتقاد برخی از کارشناسان تغییرات اقلیمی عامل اصلی تغییر الگوی بارش هاست.
ایران و کشورهای مجاورش همه دارن یه رفتار اقلیمی مشخصی از خودشون نشون میدن. کاهش بارش، افزایش دما.
در سال 98 شاهد بودیم که چه بارندگی های عظیمی رخ داد و خوشسالی سال گذشته. بنابراین این تغییر پذیری و نوسانات جزی از اقلیم ایرانه.
ما حتما در یک جنگ اقلیمی به سر میبریم.
البته استفاده نظامی از فناوری های اقلیمی سابقه تاریخی دارد. پس از افشای این طرح سازمان ملل در سال 1977 استفاده نظامی از فناوری های تغییر محیط زیست را ممنوع کرد.
اشکالاتمون در کشور اینه که خب واقعا متناسب با این سوالات تجهیزات نداریم که بتونیم تحقیق انجام بدیم.
قطعاً بسیار مهمه که یک ظرفیت علمی بومی در کشور در این حوزه توسعه پیدا کنه.
مراکز امنیتی، مراکز دانشگاهی، وزارت علوم و دستگاه مسئول مثل هواشناسی، مثل وزارت نیرو، نه یه پارچه باشن که ما بریم تو جو هزاران کیلومتر بالاتر از خودمون رو اشراف داشته باشیم.
تغییرات اقلیمی واقعیتی است که ساکنان زمین آن را لمس کردند. اما بسیاری از ادعاهای مطرح شده درباره کنترل کامل آب و هوا هنوز فراتر از شواهد علمی قرار دارند. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
پویش همافزایی برای اشتغال با هدف تقویت چرخه تولید و ایجاد فرصت‌های پایدار با مشارکت مردم در حال اجراست. طرحی که با تأمین ابزار کار، حمایت‌های بیمه‌ای، توسعه آموزش‌ها و ایجاد بازارچه‌ها مسیر توانمندسازی خانواده‌ها را دنبال می‌کند.
اینجا یک کارگاه تولید لوازم چرم در چرم، کارگاهی که با حمایت کمیته امداد امام خمینی استان را اندازی شده و علاقمندان در این کارگاه انواع مهارت‌های چرمدوزی را آموزش می‌بینند.
برشکاری داره، الان مرحله دوختش هستم.
تقریبا نزدیک به 2 سال هستش که از طریق کمیته امداد معرفی شد به استاد پرورش، بهمون آموزش دادن.
و یا اینجا یک کارگاه خیاطی که با حمایت کمیته امداد امام خمینی استان راه اندازی شد.
من تقریبا 6 ساله این کارو شروع کردم. از شغل خونگی یک وامی از طرف کمیته گرفتم. اول تولید برای خودم بود، یعنی لباس صاروخون دختران تولید میکردم و در کنارش خودم دستفروشی میکردم میفروختم. پول همونو میومدم شروع میکردم به کارهای ادامه کارم.
کارآفرینان این کارگاهی تولیدی علاوه بر آموزش و مهارت آموزی برای هنرجویان یک شغل پایدار هم ایجاد میکنن.
بعد از این که در حقیقت دورهشون به اتمام میرسه، ما باهاشون به 2 صورت همکاری داریم. یا اونهایی که توانمندن و میتونن خودشون محصولی تولید کنن، به سفارش ما محصول رو تولید میکنن و ما اون محصول رو ازشون میخریم. یا یه روش همکاری دیگه‌مون به این صورت هستش که تمام مواد و متریال از ما هستش، به صورت کارمزدی و کنتراتی ما به بچه‌ها میدیم، تو منزل میتوزن، میارن به ما میدن و ما حالا در حقیقت دستمزدشون رو پرداخت میکنیم.
این طرح در قالب پویش همافزایی برای اشتغال با شعار با هم برای ساختن آینده روشن در سراسر کشور اجرایی شده است.
تو سال گذشته با حدود 15 راهبر شغلی همکاری داشتیم در رشته‌های مختلف مثل چرم، خیاطی، گلیم بافی، فرش بافی و حالا کارهای دیگه که هلوش 643 نفر از مددجوهامون از طریق همین راهبران شغلی برای خودشون شغل ایجاد کردن و الان در منزل مشغول به کار هستن.
علاوه بر مشارکت خیرین در ایجاد اشتغال، بیش از 1000 میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات برای اجرای این پویش اختصاص یافته است.
در اجرای این پویش 3950 نفر در 1200 کارگاه مشغول فعالیت شدند و در صورت حمایت شما شهروندان گرامی این تعداد به 2 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
گزارش ها از انتظار 20 روزه رانندگان برای خروج از گمرک بازرگان به عنوان بزرگترین گمرک زمینی کشور خبر می دهد. مدیر کل گمرک بازرگان هم گفته طرف ترک برای تسریع پذیرش کامیون ها قول مساعد داده است.
چند ماهی است که باز توقف بیش از اندازه کامیون‌ها در مرز بازرگان به موضوعی بزرگ برای رانندگان تبدیل شده است. توقفی که بنا به گفته رانندگان برای خروج از این مرز باید بیش از 20 روز در پشت این مرز معطل بمانند.
ما خبر ناشی می اومدیم تقریبا 5 و 6 روز تو سام وایس نوبت بعد از نوبت جیری دیگه خروج می‌شدیم. ولی الان 20 روز طول کشید، نمی‌دونم دلیلش چیه.
ما الان 10 روز حدودا صفان وطن هستیم.
اما اینجا هر وقت میایم 5 روز از اون ور باید معطل بشیم بیایم اینجا، امکانات هیچی نداریم. 10 روز هم از این ور معطل میشیم تا بریم.
برای رفع این مشکلات کمک می‌خواهیم. در ضمن گمرک ترکیه هم تلاشی ندارد، دردمان را نمی‌دانیم چه کسی بگوییم.
تلاش مدیران گمرک کاستن از مشکلات مرزی و افزایش تردد کامیون‌های تجاری از این مرز است. محسن باگرپور، مدیر کل گمرک بازرگان.
پیگیری رئیس کل محترم گمرک ایران، جلسه‌ای در حضور ایشان و رئیس کل گمرک ترکیه در محل گمرک گورگولاق برگزار شد. دو جلسه مجازی و یک جلسه حضوری دیگه با مسئولین همون گمرک برگزار کردیم و با ارائه راهکارهای عملیاتی گمرک گورگولاق مکلف شد تا نسبت به افزایش پذیرش کامیون‌های صادراتی ایران اقدام کنه.
در طول جنگ تحمیلی سوم این گمرک نقش اساسی در تامین کالاهای ضروری کشور داشته، به طوری که تا به حال نزدیک 40,000 تن کالا از این مرز وارد کشورمان شده است. حسین عسکرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرز بازرگان.
وقتی صحبت از تجاوز به میهن می شود، مردم همبسته ایران از زن و مرد تا پیر و جوان در دفاع از میهن به صف شده و یک شعار واحد سر می دهند: تا پای جان پای کار این مرز و بوم می مانیم.
با یک خبر مهم رفتیم به تجمعات شبانه.
هر از امشب جنگ برش میشه؟
امشب قرار جنگ
باشه. قرار امشب جنگ میشه، خبر داری؟ شنیدین امشب میخواد جنگ
شه؟ نه.
البته واکنش ها هم به این خبر مهم جالب بود.
دوربینتون رو بچرخونین، تا زمانی که این بچه ها هستن هیچ کسی تو هیچ جای دنیا نمیتونه هیچ کاری کنه.
اگه جنگ امشب شروع بشه دوباره چی کار میکنی؟
کار خاصی نمیکنم. به صدای پدافند میشونم.
ما که امشب اومدیم جشن، اومدیم جشن تکلیف بچه ها. شما خودت هم نمیدرسی؟
نه. از چی بترسی؟
ما بچه جنگی، ما 8 سال دیدیم یکی هم پشت سر میزنیم.
غلط زیادیه، جرأت حمله ویرانه نداره. نمیترسی؟
در چی باید بترسی؟ تو ایرانی؟ جماعت شما ترس می‌بینید؟ آمریکا و اسرائیل بعدم بترسن.
روشون شک هم می‌کنه. ما که ضعیف نیستیم. ما اول قدرتیم.
نیروهای مسلح آماده آمدند.
نمی‌ترسید؟
اصلاً آماده ایم.
با هر شغل و جایگاه اجتماعی که داشتن.
شغلم کارگرم.
خانه‌دار.
دانشجوام.
من مهندسم.
من خلبان هستم.
من معلمم.
خانه‌دار هستم.
من بازیکنم.
من دانشجو دکتری هستم.
برای دفاع از کشورشون هم حاضر بودن هر کاری بکنن.
82 شب است که دنیا مقبوض ایستادگی و مقاومت مردم ایران زمین است. مردمی که برای دفاع از سرزمینشان آماده ی آماده هست.
حالا آماده بودیم که اینجاییم.
مامانش هم پاکاره، باباش هم پاکاره، خودش هم پاکاره.
ما همه جا هم فدایی.
ما هستیم، کفن پوش میمونیم وسط میدون.
اینجا میدان الهدی و مردم برای دفاع وطنشان آماده. مثلا هر شب اومدیم برای اینکه اعلام آمادگی بکنیم.
آموزش هم دیدیم، پای کار هم هستیم، ثبت نام هم کردیم. انشاءالله که لایق این باشیم که دفاع کنیم از کشورمون.
همیشه آماده بودیم، هستیم، این میدون هم آماده است. ما امام داریم، رهبر داریم، نیروهای مسلح داریم.
اینجا میدان بلد و مردمی که یک دل و یک صدا با وفاقی ملی کنار یکدیگر هست.
ما توی قسمت درمانی هم چون فعالیت میکنیم، میتونیم تو اون قسمت هم آمادگی داریم.
حاضرم جانمو فدای ایران و این کشور کنم.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه از صدور یک هفتهی گذرنامه خبر داد و گفت همه فرایند تمدید هم غیر حضوری انجام میشود. سرهنگ امید نودهی:
فرد در منزلش درخواست گذرنامه بده و ما هم انشالله در منزلش و در محل
آدرسی که به ما اعلام کرده گذرنامه رو تحویلش بده. افرادی که درخواست جدید دارن خب به هر حال یک مرحله بعد به دفاتر پلیس به اضافه 10 مراجعه بکنن برای ثبت درخواست، ولی برای مراحل بعدی میتونن به صورت غیر حضوری درخواستاشون رو بدن. در مدت زمانی هم که گذرنامه حاضر